أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصيت نامه امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه خدمت عزیزان بودیم و ادامه وصیت‌نامه که خطاب اولیه به امام حسن و امام حسین علیه السلام و خطاب در واقع به همه ابناء بشره و همه کسانی که با این نامه مواجه میشن. امیر المومنین فرمایند که و قولا بالحق و عملا للاجر، نکته بعدی اینه که حق رو بگید، اونی که هست. حق همون هست فارسیه و همون ایز انگلیسی. حق یعنی هر آنچه که واقعیت داره، هر آنچه که هست. باطل یعنی هر آن چیزی که نیست. ما فکر میکنیم واقعیت داره، خیال میکنیم بودنش رو، ولی نیست. حق رو بگید، حالا یا هم قول الحق، قولا الحق گفته شده در بعضی نسخه ها، هم قولا بالحق. حق رو بگید یا حرفی بزنید که این حرف متصف به حقانیت باشه، عنوان حق بر این حرف شما بار بشه. البته قول، ما تو بحث تفسیر سوره ناس توضیح دادیم، قول فقط به معنای این نیست که انسان چیزی رو بگه. قائل به یک چیزی بودن هم همینه. مثلا این که بگه برای زن ارزشی قائل نیست، نه یعنی هی میگه که مثلا برای زن ارزش، من زن رو ارزشمند نمیدونم. اگه کسی برای زن ارزشی قائل نبود، یعنی اعتقادی بهش نداره. این قول همون اعتقاده. قولا بالحق یعنی اعتقاد به حق داشته باشید، قائل به حق باشید، به چیزی غیر از حق قائل نباشید، برای غیر حق ارزشی قائل نباشید، برای حق ارزش قائل باشید. همه کاراتون رو با حق بسنجید. چقدر این کار حقه؟ خب سوره مبارکه عصر فرمود که همه در خسرانن، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اینکه ایمان و عمل صالح داشته باشن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، سفارش بکنن همدیگر رو، وصیت به حق بکنن و وصیت به صبر بکنن، همدیگر رو تذکر بدن به اینکه حق اینه. هر جایی حقی هست، حق هر چیزی رو مراعات بکنیم. حق فرزند، تربیت فرزند، حق همسرداری، حق شوهرداری، حق همسایگی. و در همسایگی چیزهای رو رعایت کن، به چیزهای قائل باش که حقه، توقعات به حق داشته باش، تکالیف به حق رو انجام بده. اگر ما معیارمون و مدارمون حق باشه، زندگیمون درست میشه. این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام حق در امور مختلف رو تعیین کرد. حق گوش چیه؟ حق چشم چیه؟ یعنی اونی که چشم حقه، کاری که برای چشم حقه، کاری که برای گوش حقه، جز این باطله. شما هر استفاده دیگه از گوش بکنی مکلفی پیش خدا و مؤاخذه میشی. حق گوش اینه، واقعیت گوش اینه. گوش رو واقعا برای این کار ساختن که مثلا به حکمت نافع گوش بده، به امور باطل گوش نده. چشم رو برای این ساختن، به امر حرام نگاه نکنه، به چیزهایی که نگاه میکنه با عبرت نگاه بکنه. زبان رو برای یه چیزی ساختن، زبان رو برای یه چیزی به شما دادن، این همیشه حق. برای زبان ارزش قائل باش. چه ارزشی؟ ارزش حق، نه ارزش باطل. اونی که معیاره، اونی که واقعا هست، اونی که تا ابد باهاش کار داری. اینا پس میبینی که ادامه بحثای جلسه قبلمون میشه، همون مباحث رو دارن اشاره میکنن. تقوا و پرهیز از دنیا اگر آمد، وقت انسان معیارش در امور مختلف چی میشه؟ میشه حق. به چیا تکیه میکنه؟ به حق. قولش تکیه به حق داره، عملش تکیه به اجر داره. پس دوتاست، یه قول داریم یه عمل داریم. قولم رو با چی باید تطبیق بدم؟ به چیا قائل باشم؟ به هر چیزی که حقه. قول یه امر باطنیست، درونیست و چیز برونی هم میتونه باشه، یعنی به زبان وقتی ابراز میشه این هم میتونه باشه، ولی بیشتر همون جنبه رویکرد باطنی داره، قائل بودن، اعتقاد داشتن. عمل جنبه بیرونیه. عملم برای چی باشه؟ در چه راسته باشه؟ در راسته اجر باشه، لغو نباشه، بیهوده نباشه. از عملم توقعی داشته باشم، بخوام به یک نتیجه من رو برسونه، به یک اجری من رو برسونه. خب اینجا سوالی پیش میاد. جناب طلم اسپان تو این کتاب توضیح دادن که خب خود امیرالمومنین فرمودن که عبادت احرار، بندگان نیک خدا، این شکلیه که اینها برای اجر کار نمیکنن. اگه برای اجر کار کنن میشه عبادت بردگان، اینا برای رسیدن به بهش کار میکنن، برای طمع، به طمع کار میکنن. و ببخشید تجار برای رسیدن به بهش کار میکنن، بردگان برای فرار از جهنم، و احرار آزادگان از سر محبت خدای متعال. خب ببینید نکته در اینه که ما اینها رو سه تا چیز کنار هم میبینیم، اینها سه تا چیز، سه طبقه روح همه. مثلا وقتی میگیم که ببینید الان مثلا اگه توی ساختمونی باشیم، شما طبقه سه باشی، تکیه به طبقه یک و دو داری، ولی طبقه یک مال شما نیست، طبقه دو هم مال شما نیست. اگه کسی طبقه سه مال او بود، طبقه سه مال اوست، لزوماً یک و دو مال او نیست. ولی اگه کسی به رتبه جوانی رسیده بود، جوانی بعد از نوجوانی و کودکی است، یعنی نوجوانی و کودکی رو عبور کرده، باهاشه، کودکی رو داره، نوجوانی هم داره، جوانی رو هم داره، البته عبور کرده از کودکی و نوجوانی، ولی تو این دوره بوده. بدون طی کردن نوجوانی نمیشه به جوانی رسید. ولی برای رسیدن به طبقه سوم، یعنی خریدار، مالک طبقه سوم شدن، چی؟ میشه بدون اینکه من مالک طبقه دوم باشم، مالک طبقه سوم میشم. چون طبقه سوم درست رو طبقه دومه، ولی اتصال وجودی نداره به اون، وابستگی بهش نداره. البته رسیدن به طبقه سوم وابستگی وجودی داره، از طبقه دوم باید عبور کنم تا به طبقه سوم برسم، ولی مالکیت طبقه سوم وابستگی وجودی نداره به طبقه دوم. لازم نیست من مالک طبقه دوم باشم تا بتونم مالک طبقه سوم هم بشم. اینجا بحث همینه. بحث اجر این شکلیه. بحث اجر مثل نوجوانی و کودکی و جوانی است. و من اندوخته های کودکیمو الان با خودم دارم. من تو کودکی مدرسه رفتم، کلاس اول رفتم، الفبا یاد گرفتم، الان الفبا با منه. کودک نیستم ولی اندوخته های کودکی رو دارم. نوجوان نیستم ولی اندوخته های نوجوانی رو دارم. در مورد اجر هم همینه. ما یه بحث کلی داریم که اجر در برابر لغوه. اگه کسی برای اجر کار نکنه کارش لغوه. من میشینم فیلم نگاه میکنم، هیچ دنبال این نیستم که از این فیلم یه اجری به من برسه. اجر اون فیلم رو هم میدونم که دارم لذت میبرم دیگه. وقتم پر میشه، سرم گرم میشه، اوقات فراغتم سپری میشه. میگفت خودشو داشت میمارید به سپر، رفیقش بهش گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم اوقات فراغتمو سپری میکنم. بعضی هم این شکلی هم اوقات فراغتشونو سپری میکنن. کار الکی. انسان اگه فیلم میبینه دنبال اجر باشه، و عملا للاجر. کتاب میخونی دنبال اجر باش. خب قراره چی گیره من بیاد؟ در مقیاس ابدیت قراره چی نصیب من بشه؟ همین فقط خوشم میاد. این پیجای اینستاگرامو یکی یکی از این در میام میرم تو اون، از اون در میام میرم تو این. اگه معصیتی نباشه، گناهی نباشه، آلودگی نباشه، تاش چیه؟ چه اجری داره گیر من میاد؟ چه اندوخته ابدی داره نصیب من میشه؟ لذت میبرم، وقتم پر میشه. این میشه کار لغو، کار بیهوده. والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان این شکلی نیستن، آدم عاقل این شکلی نیست، آدم عاقل کار الکی و بیخودی نمیکنه. خب این پس نکته اول که اجر، دنبال اجر باشه انسان در برابر این که بخواد کار بیهوده بکنه. نکته دوم اینه که اون اجر در چه مرتبه‌ای باشه. یه وقت اجر در مرتبه ثواب، فقط این کارو میکنم در ازاش خدا یه ما به ازای اخروی به من بده، این کمتری مرتبه نیت. نماز رو میخونم خدا به من قصر بده در بهشت، این فلان قد گناهان بخشیده بشه، این کمتری حد نیت، اینم اجر و درستم هست. حالا کسایی که تاجرن تو همین مرتبه از اجر میمونن، گناهان بخشیده بشه، جهنم ندن. اونایی که بردوار زندگی میکنن تو همین مرتبه میمونن، تاجرها و برده ها. اونایی که آزادن هی از این میان بالا، در گیر و بند این مرتبه نمیمونن. اینا فقط بنده به خدا، بنده چیز دیگه نیست. اصلا بنده واقعی اینه، بنده واقعی کسی که بنده چیز غیر از خدا نیست، آزاد، این میشه آزاده. بردگی خدا، بندگی خدا این آزادگی است. از قید بهشتم در اومده، از قید حور و قصورم در اومده. میگه که زاهد از تو قصر میخواهد قصورش را ببین، زاهد از تو قصر میخواهد قصورش را ببین. این از قصوره دیگه، این که قصر میخواد معنی چه که هنوز کم سطحش پایین. البته ماها باید همین مرتبه رو بهش برسیم، حالا باید زحمت بکشیم به همین مرتبه برسیم و کلی کار داره. اولیاء خدا خب زحمت کشیدن، سالها تلاش کردن، پا گذاشتن رو خودشون، مداومت کردن، مراقبت کردن، مواظبت کردن، مجاهدت کردن، زحمت مستمر کشیدن، اینا رفتن جلوتر، اینا از قید و بند بهشتم در اومدن، از قید و بند جهنم نرفتنم در اومدن. نه اینکه دیگه بهشتم نمیخوانا، اینم با توجه کنید، بهشت رو میخوان چون خدا دوست داره، نه بهشت رو میخوان، دنیا رو هم میخوان چون خدا دوست داره. نه تنها بهشت رو میخوان، دنیا رو هم میخوان چون خدا دوست داره. خدا دوست داره که در بنده خودش تمیزی ببینه، نظافت ببینه، لباس شکیل و مرتب ببینه، چون خدا دوست داره. پیغمبر اکرم هر وقت مهمان براشون میومد به آینه نگاه میکردن، ماشون رو مرتب میکردن، اگر آینه نبود به آب نگاه میکردن، محاسنشون و موهاشون رو مرتب میکردن. چرا؟ چون مهمون خوشش میاد؟ نه، چون خدا خوشش میاد که وقتی من یه بنده ایم و فرستادم پیش تو، تو پیش اون بنده ای من مرتب باش، منظم باش. به خاطر اینکه خدا خوشش میاد به سر و وضعش هم میرسه. امام باقر علیه السلام لباس قرمز رنگی پوشیده بودن، راوی میگه من بعدم یهو جا خوردم خندم گرفت. رنگ لباس، الان اگه بندم لباس قرمز بپوشم توی صحنه حاضر بشم، یه عکسی از من منتشر بشه با لباس قرمز، همه جا میخورن. امام باقر علیه السلام تو بودن، میگه جا خوردم، حاضر فهمیدن چیه؟ گفت آقا این لباس خیلی جالبه، برای لباسای نوجواناست. حاضر فهمیدن اینو همسرم برام خریده و دوستاش تو تنم ببینه، به خاطر اینکه او دوستاش تنم کردن. این چه نوع علاقه یه؟ چون خدا دوست داره که من دل همسرم رو به دست بیارم، من در واقع دارم دل همسرم رو به دست میارم، ولی اکتفا به همین حد نمی کنم، دارم دل خدا رو به دست میارم. این برای اجره. پس من اجر دنیوی هم حتی میخوام، میرم کار میکنم که پولم بهم بدن. اهل بیت وقتی یه کاری میکردن دیگه مزدی مثلا نمیگرفتن، اگه جنسی میفروختن دیگه پول لرزاش نمیگرفتن، کار اقتصادی نمیکردن. چرا؟ اونم اجره دیگه. اینا برای همون حد اجر دنیوی کار نمیکردن، به همین حد اکتفا نمیکردن، اجر اخروی رو میخواستن، به اجر اخروی هم اکتفا نمیکردن، اجر بالاتر از آخرت هم میخواستن، اجر اسمایی و صفاتی خدای متعال هم میخواستن، اجر ذاتی هم میخواستن. خود خدا رو، افتقاء وجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، انما نطعمکم لوجه الله. این برای اجر دیگه، ما به شما اطعام میکنیم چون ما رو که انسان، از قول پنج تن آل عبا که حالا غیر از پیغمبر اکرم چهار تن به همراه فضه خادمه که روزه گرفتن و سوره هل اتا نازل شد، سوره انسان، و یه روز به یتیم و مسکین و اسیر اینها رو دادن و بعدم گفتن که ما اینها رو برای خدا اطعام کردیم و از شما هم هیچ جزایی نمیخوایم، تشکرم حتی نمیخوایم، حتی تشکر از شما نمیخوایم، برای اجره. کدوم اجر؟ اجر الهی. پس نه تنها بهشت رو میخوام، دنیا رو هم میخوام، ولی نه تنها دنیا رو استقلالی نمیخوان، برای خودش نمیخوان، بهش رو هم استقلالی نمیخوان، برای خودش نمیخوان، به خاطر خدا میخوان. لذا تومونه باید امیرالمومنین فهموندن که من جلوسی فی الجامع احب و الیه من جلوسی فی الجنه، تو مسجد بشینم بیشتر خوشم میاد، بیشتر دوست دارم تا اینکه تو بهش بشینم. چرا؟ چون اینکه توی بهش بشینم خودم خوشم میاد، خودم راضی میشم، نفسم راضی میشه، ولی اینکه تو مسجد بشینم خدا راضی میشه. این یه قاعده داره به عمده این روایت، نه اینکه خب مسجد به هر حال دنیاست، بهش آخرته، از این جهت مقایسه نمیکنن امیرالمومنین. دیگه باید دقت بکنیم دیگه، حالا رو حرفای ما گاهی دقت نمیشه و عزیزان گاهی کم لطفی میکنن، اشکال نداره، ما مستحقیم، ولی نسبت به حرفای امیرالمومنین دیگه خدا وکیلی دقت داشته باشیم، یه کمی فسفر بسوزونیم، همینجور کشکی نبینیم که باز مثلا این با اون حرف جور در نمیاد، اون با این جور در نمیاد، همونی که اول به ذهنمون میرسه و نمیفهمیم، نفهمیم اونو نریزیم تو روایات، هم نزنیم با معارف اهل بیت، یه کمی زحمت بکشیم، سعی بکنیم، به قول آیت‌الله جوادی آموری فهمیدن حرمت شرعی نداره، یکم زحمت بکشیم، شاید یه چیز دیگه میخوام بگن که من به ذهنم نمیرسه. اما اول که روایتو میخونم میگه آقا این روایت غلطه، مگه میشه مسجد مال دنیاست بهش مال آخرت؟ یکم زور بزن شاید بفهمی، یکم از اهل بیت درخواست بکن، یا و عمل للعجر، اینجا گفتن برای عجر کار کن، اونجا گفتن برای عجر کار نکن، اینا با هم تناقض داره، این روایت بزنیم به دیوار، یکم مغزمونو بزنیم به دیوار، یکم کلمونو بزنیم به دیوار، شاید یه تکونی خورد و یکم فهمیدیم. این داره یه جا رو میگه، اون داره یه جا رو میگه، این داره یه چیز رو میگه، اون داره یه چیز رو میگه. وجه مسئله رو باید کشف کرد، در یک مقایسه، در یک تشبیه و تمثیل یه وجه شبهی داریم، یک وجه قیاسی داریم. از چه جهت داره قیاس میکنه؟ از چه جهت داره تشبیه میکنه؟ همه که نمیشه با هم دیگه هم زد. وجه شبه و وجه قیاس اینجا چیه؟ در این که تو مسجد نشستن مخالفت با نفسه، تو بهش نشستن موافقت با نفسه. تو بهش لذتایی هست که نفس خوشش میاد، تو مسجد یه جوریه که حال و هوای جوری، البته اگه نفس تربیت شده باشه و روش کرده باشه اون هم خوشش میاد، ولی نفس نرماله، یعنی طبیعی آدم ها و معمولی آدم ها این شکلی نیست، نوع آدم ها این شکلی هست که تو بهش بودن بیشتر خوشش میاد تا تو مسجد بودن، ولی خدا تو مسجد بودن رو دوست داره. خب هر جایی که خدا دوست داره و نفسانیت هم کمتره، ارزش و فضیلت رو میره بالا، این قاعدشه. خب برای اجر کار کنم این شکلی میشه، بهشت هم اگه میخواد برای او، مسجد هم اگه میخواد برای او، هر جایی که نفس من کمتر حضور داشت اونجا بیشتر خوشم میاد. اجری هم که میخوام از دیگری میخوام، از خدا میخوام، نه لذت نفسم، نه اینکه نفسی حالی پیدا کنه یه کیفی بکنه، میخوام خدا خوشش بیاد، خدا راضی بشه، خدا نظر رحمتش جلب بشه، خدا فیض رو جاری کنه، خدا رتبه وجودی منو بالا ببره و به خودش مقرب کنه. اینا همش میشه اجر، اینا میشه نیت. همه سیر و سلوک در اصلاح نیته، این که بزرگان میفرماید، و ارتقاء نیت، هر چقدر نیت رشد بکنه ارتقاء پیدا بکنه، این میشه سیر و سلوک، این میشه معنویت، آدم بالا میره، از این سطح نیتهای پایین میاد بیرون. ولی این نیست که نداره، بهش رو هم میخواد هنوز. چرا؟ تو خدا دوست داره. تو بهش بودن البته خدا دوست داره، بله درسته نفس منم خوشش میاد، بله خدا هم دوست داره بهش بودن، مطلوب خداست، خدا دعوت میکنه، ید او الا دار السلام، اگه خوشش نمیاد که دعوت نمیکرد، خدا دعوت میکنه به بهش، یهدی الی الجنه، به بهش هدایت میکنه، به بهش دعوت میکنه. پس معلوم که خوشش میاد که دعوت میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 221 فرمود که والله یدعو الی الجنه والمغفرة باذنه، خدا دعوت به بهش میکنه، دعوت مغفرت میکنه. ما بهش رو دوست داریم چون جایی که خدا بهش دعوت کرده، میهمان خانه خداست، ضیافت خانه خداست، سالن پذیرایی خداست، ولی اون خداش رو نمیندازه. پس ما بهش رو هم میخوایم، حتی دنیا رو هم به خاطر خدا میخوایم. دنیا البته اعتباریات رو به خاطر خودش نمیخوایم، اعتباریات وسیله است، وسیله رو میخوایم، از این وسیله استفاده بکنیم تا رضایت خدا رو حاصل بکنیم. هدف رسیدن به خداست. دنیا رو به عنوان هدف نمیخوایم، به عنوان وسیله میخوایم. بهش رو هم به عنوان هدف نمیخوایم، به عنوان وسیله میخوایم. سالن پذیرایی رو میخوایم که کی پذیرایی کنه؟ خدا. که کیو ببینیم؟ خدا. به سمت کی حرکت کنیم؟ خدا. اجر رو هم میخوایم چون ما نیاز داریم، ما نیاز به این پذیرایی ها داریم، ما نیاز به این امور دنیایی داریم، ما نیاز به امور اخروی داریم، احساس استغنا هم نداریم. نمیگیم خدای ما نیاز به بهشت تو نداریم، نه ما نیاز داریم، ما به هر چی تو بدی. رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، هر خیری بدی ما بهش محتاجیم، لازمش داریم. همین باعث میشه که ما برای اینها کار میکنیم، اجرمون از تو میخوایم، از تو توقع داریم. این میشه و عملا للعجر. خب این تیکه در نامه 47 نیومده که میخونم و یه دو سه تا عبارته که در این کتاب تمام نهج البلاغه هست. ورحم الیتیم، به یتیم رحم کنید. که در مورد رحم به یتیم نکاتی رو قبلا گفتیم، بازم انشالله جلوتر و الله الله فی الایتام نکاتی در مورد یتیم عرض میکنه. و عین الضائع، کسی که از دست رفته است، سرمایه‌شو از دست رفته می‌بینه، جوانی و توان و شادابیشو از دست رفته می‌بینه، توانی نداره، فرسوده است، امکاناتی نداره، اینو کمکش کن، یارش باشید، بازوش باشید. و عقیس الملهوف، آدمی که دچار تنگناه، در سختی افتاده، حالا توان هم نه اینکه توان نداره، توان برداشتن این مشکل رو نداره، نه مطلقا توانی براش نمونده، گاهی ممکنه مشکل نداره ولی توان هم نداره، گاهی ممکنه توان داره مشکل هم داره. این دوتا پس فهم کنیم. این ملحوف کسیست که شاید توان هم داشته باشه ولی الان تو گرفتاری افتاده که زورش اینقدی نمیرسه که بخواد این گرفتاری رو برداره، ولی اگه 10 نفر بشیم میتونیم گرفتاری رو از اون حل بکنیم، برطرف بکنیم. این میشه ملحوف، اینو کمکش کنیم، به دادش برسید. و کونا لظالم خصما و للمظلوم عونا. این بحث به نظرم روز قدس منتشر میشه و خیلی هم تناسب داره این بحث، این تیکه با بحث روز قدس. خب بعضیا معنویتاشون مندرآوردیه و معنویتای کشکی ساختگیه، هردنبیل. معنویت اصلی، معنویت امیرالمومنین، معنویت واقعی اینه، معنویتی است که غیرت درشه، از خدا میگه ولی با شیطان هم کار داره، با شیاطین هم کار داره. بعضی معنویت ها از خدا میگن ولی با شیطان کاری نداره، یه شیطونشون یه چیز فانتزی فرمالیته است، یک شیطون واقعی نیست. مسیر خدا و مسیر شیطان دوتا مسیره، واقعا دوتا مسیره، دوتا مسیر درگیره با همه. قرآنی که بسیاری از مسائل رو سربسته گذاشته رفته، بسیاری از مسائل رو باز نکرده. یک جا در مورد نماز صبح تو قرآن ما که چند رکعته، در مورد احکام نماز، جزئیات نماز، هم باید بخونیم، رکوع بریم، سجده بریم، چیا نماز رو باطل میکنه، نماز که اینقدر مسئله مهمیه، جزئیاتش رو تو قرآن نفرداخته، اینها رو حواله داده به اهل بیت، جزئیات رو اهل بیت معین بکنه. ولی در مورد شیطان ده ها آیه ما داریم در قرآن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. سوره مبارکه جن به نه، سوره مبارکه مجادله به نه، سوره مبارکه انبیا به نه، سوره مبارکه انعام به نه، و همینطور سوره مبارکه حج به نحوی. همینطور بریم بررسی بکنیم سوره های مختلفی که بعد بحث شیطان یه بحثه، بحث کافرین یه بحثه، بحث منافقین یه بحثه. سوره مارکه احزاب رو ببینیم، سوره کافرون رو ببینیم، سوره منافقون رو ببینیم، سوره های مختلف قرآن رو بررسی بکنیم، سوره تحریم رو ببینیم، از دشمن داره یاد میکنه، در مورد ظالم داره حرف میزنه، در مورد ظالم باید مقابله داشته. این یه بخش از معنویته. بزرگان سفارش میکردن به خوندن سوره مبارکه 8 هر شب، هر شب اینو یادگاری و سوغاتی از ماه مبارک رمضان به خودمون ببریم. این سوره مسبحات که 6 تاست، غیر از سوره مبارکه اسراء که اختلافی اونم باشه یا نباشه، 6 تا سوره است. حدید 8، تقابن، اعلا، صف، جمعه، این 6 تا. سوره مبارکه 8 که مرحوم علامه طباطبایی سفارش میگن اگه هیچی از اینا خونده نمیشه سوره 8 خونده بشه هر شب. خب سوره 8 محتواش چیه؟ یک محتوای توحیدی و عرفانی است، خصوصا آیات آخر سوره مبارکه 8. پیغمبر اکرم هر شب اینو میخونده، اگه کسی اینو مداومت بشه اهل یقین میشه. بخش عمده از معارف سوره مبارکه 8 در مورد چیه؟ در مورد یهودیاست، در مورد مقابله با یهودیاست. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لا يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا. درگیری با یهودیا، بیرون کردن اینها، جنگیدن با اینها، ذلیل کردن اینها. ببینید قشنگ دو سه صفحه سوره مبارکه 8 به این محتواست. بعدم میاد به بحث شیطان میپردازه. قال الانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. سوره مبارکه 8 رو ببینید، خیلی معارف جالبی داره سوره مبارکه 8. حالا بنده بخشایش رو میخوام براتون الان عرض بکنم که ربط به این جلسه روز قدسمون هم داشته باشه و سخنانی روز قدسمون هم در واقع به حساب بیاد. میفرماید که لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا. اینها ما براشون نوشتیم که آواره بشن، و اگر اینو ننوشته بودیم تو همین دنیا اینا رو عذابشون میکردیم. ذالکه بنام شاق الله و رسوله، به خاطر اینکه اینها شقاق کردن با خدا و پیغمبر، دعوا داشتن، سر ناسازگاری و سر ستیز داشتن. و جلوترش میفرماید که آیاتی که حالا آیه 6 7 بعد میفرماید که اینهایی که تو این مسیر از اموالشون جدا افتادن، از خانه هاشون بیرون شدن، آواره شدن، اینها اولائکه هم صادقون، اینا راست میگن، اینا راست میگن، در مسیر مبارزه هزینه دادن، اینا راست میگن. والذین تبوأوا الدار، کسایی که به اینها جا دادن. بعضی میگن چرا به فلسطینی ها کمک میکنید؟ این آیه داره بالاتر از کمک رو میرسونه، میگه به اینها مأوا بدید، به اینها جا بدید، به اینها خونه بدید، امکانات خودتو، نه یه پس مونده از پولتو به اینها کمک کنی، یه سلاحی برای اینها بفرستی، بالاتر تو خونه به اینها جا بده. یحبون من هاجر الیهم، دوست دارن، یعنی آغوش باز کنی به سمتتون مهاجرت کنن، به عنوان مهاجر بپذیر تو مملکت خودت. اینها واقعا خیلی پرتن افرادی که گاهی امامه هم سرشونه. خب این چمت پنبه که مهم، اون زیر امامه است، اون کله چیه، اون روی سر که خیلی مهم نیست، اون که میتونه پنبه است آدم حکی میگیره میذاره سرش، تو سر مهمه نه رو سر که چی هست. بعضی تو سر خالیه. این معارف قرآن، این سوره 8 اینو گفتن هر شب بخون، هر شب باید یاد بکنی اگر مظلومی در مسیر مبارزه با ظالم از خانه و زندگیش دور افتاد، از امکاناتش دور افتاد، به این باید جا بدی، اینو باید دوست داشته باشی، امکاناتشو در امکاناتتو در اختیارش بذاری. امکاناتی هم که در اختیارش میذاری، لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، نباید برای سنگین بیاد، یؤثرون علی انفسهم، باید ایثار کنی، ولو کان بهم خصاصه، حتی اگه خودت نیاز داری، نیاز شدید داری هم باز باید به او بدی. ما الان اصلا این کارها رو نکردیم تا حالا تو این 40 سال.
که از نون دهانمون بزنیم به این مظلومین آواره بدیم. ما اضافه هامونو دادیم، اونقدی هم بوده که آسیب زندگیمون نمیزده، بیشترم بار کار رو خود دوش اونا بوده. ما حمایت کردیم پشت پرده، حمایت لوجستیک کردیم در واقع. در مورد فلسطین که دیگه ما اصلا سربازی هم مستقیم نفرستادیم، خود اونها رو تعلیم دادیم. در مورد لبنان حالا یه مقداری چرا میشه گفت که مثلا ما سربازهایی داشتیم، داعش خب فضاش فرق میکرد. در مورد فلسطین خود فلسطینی ها جنگیدن، ما حمایت کردیم البته. بله موشک براشون دسترسی ایجاد کردیم، برخی سلاح‌ها اینا که دیگه کف کاره، اینا که دیگه اصلا اگه اینا دیگه اصلا نمیشه گفت اینا شرط مسلمانی شد، گاهی غیر مسلمان هم این کارا میکنن. پوتین هم در برابر داعش از این کارا میکرد، در همین حدش که چیزی نیست. قرآن چیزی بالاتر از اینا داره میگه، بعد میگه و من یوغ شح نفسی، اصلا بحث بخل اینجا مطرح میکنه، محک بخل اینجاست. بخل تو کجا میخوای درست کنی درمان کنی؟ یه افطاری ساده، اون که خیلی بخلی نداره که، افطاری میدی بعد افطاری دعوتت میکنه. بخل تو میخوای ببینی، میخوای درمان بکنی، اینجاست. میتونی از مظلوم حمایت بکنی، از نون دهانت بزنی، از لقمه دهانت بزنی، از لقمه دهان زن و بچت بزنی، از شکم خودت و زن و بچت بزنی برای اینکه از مظلوم حمایت بکنی در برابر ظالم. کون آل ظالم خصما ولی المظلوم اونا، این وصیت امیرالمومنینه، این وصیت ماندگار و ابدی امیرالمومنینه، برای همه، برای همیشه، برای همه فصول، در همه شرایط. اینا استثناء بردار نیست، تخصیص بردار نیست، اینا راه برده. تاکتیک نیست، استراتژیه. تاکتیک ها جاهای مختلف عوض میشه. این تاکتیک نیست که ما یه جاهایی از مظلوم حمایت میکنیم، اگه ببینیم که نونی توشه و اینا حمایت میکنیم، بعد میبینیم که نه دیگه برای ما هزینه زیاد داره. این یک استراتژی همیشگیست. تاکتیک هاشو البته با خودمون بشینیم تشخیص بدیم چیکار بکنیم که کمترین هزینه و بیشترین فایده رو برای ما داشته باشه. همه کارها رو انسان باید عاقلانه انجام بده. اگه به ما گفتن نماز بخون، اصل نماز سر جاشه، نماز دست نمیخوره، ولی تو میدان جنگ اونجا احکام نماز خوندن فرق میکنه. شما نمیتونی بگی دیگه ما گفتن که دو رکعت نماز صبح بخون یا 4 رکعت نماز ظهر بخون، دیگه ما میخونیم ولو کشته بشیم. نه، اونجا نماز خوفه، یه رکعت رو میخونن، یه دوایی میستن، رکعت دومشون خودشون میخونن، میرن طایفه بعدی میان. تو قرآن بهش اشاره کرده، در مسائل فقهی ما بهش پرداخته شده، یا آیه بلندی هم داره در قرآن در مورد همین نماز خوف که در جنگ انجام میشه. اون تاکتیکشه، اصل نماز رو نمیتونی ازش دست برداری. تاکتیک تو عوض کن، نماز آخر وقت بخون، اول وقت بخون، شکلی بخون، شکلی بخون، شرایطش عوض میشه، فرمهاش عوض میشه، اصلش عوض نمیشه. مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم همیشگیست در طول تاریخ تا ابد. مسلمانی ما، شیعه بودن ما، اینا وصیت امیرالمومنین، وصیت پدر ما از ماست. اگه وصیت او را عمل نکنیم، عاق والدین میشیم عزیزان من، عاق والدین میشیم، عاق امیرالمومنین میشیم. پدر ما ما را عاق میکنه، چون وصیت کرده به ما، به وصیت او عمل نکردیم. یه بچه اگه وصیت بابا عمل نکنه چی میشه؟ دشمن ظالم باشید، خصم باشید با ظالم، اون باشید برای مظلوم، یارش باشید، پشتش باشید. ادامه سوره مبارکه 8 رو ببینید چه آیاتیه. بعد در مورد منافقین میفهمد که اینها پشت همدیگه نیستن. منافقین و کفار به ظاهر میخوان از همدیگه حمایت میکنن، ولی دروغ میگن. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، لئن قتلوا قتلولای انسونا، به جمعیت اینا و تراکم اینا و حمایت های اینا از هم دیگه هم نگاه نکنید، فریبتون نده. اینا حبابن، حرفن، تبل تو خالی هن، هیچی نمی، حرف مف میزنن. شما صف وایسی، روزگار ذلت و به خاک نشستن اینها رو خواهید دید. رهبرنگاران فهم 25 سال آینده رو درک نخواهید کرد که حالا 21-22 سالش مونده، نه یعنی تا اون 25 سال بخواد برسه، انشالله خیلی زودتر کار اسرائیل تمامه به حول قوه الهی، به حق این روزهای مقدس و پاک و این ساعات عزیز. کاری زودتر از اینها تمومه، ما نباید بترسیم از اینا. تحریم میکنن، میزنن، اجماع جهانی میکنن، اینا رو اصلا جدی نگیرید، اینا دست و پا زدنه. دست از حمایت از مظلوم بر ندارید. البته با تاکید میکنم استراتژی یکسانه، تاکتیک هاشو بشینید بررسی بکنید. تاکتیک های جدید، نوآورانه، بدیع، کم هزینه، مبتکرانه، اینها رو به کار بگیرید، استفاده بکنید. بعد میفرماید که لا یقاتلونکم الا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه و من ورای جدر. اینا خیلی بزدلن یهودی ها و صهیونیست ها، اینا با شما نمی جنگن، اینا پشت دیوار می جنگن و از تو شهرک های حصار بندی شده با گنبد آهنین، که همون گنبد آهنینشون هم سوراخه. تحصاب هم جمیعا، فکر میکنی همه پشت سر همن و قلوب هم شتا، نه نمیتونن با هم باشن. هر کی به فکر منفعت خودشه، سر منافع بشه و پای منافع بیاد وسط، سر هم دیگر میکنن زیر آب. شما استقامت بکنید، میبینید که اینا با دست خودشون هم دیگر تیکه تیکه میکنن. همون کاری که اول سوره مبارکه 8 بهش اشاره میکنه که یخربون بیوتهم بعیدیهم، خونهاشون با دست خودشون خراب کردن. بعد میفهمید که اینا ماجراشون ماجرای شیطانه، که مثل الذین من قبلهم غریبا، که مثل شیطان اذ قال الانسان. اون تنگنا وقتی قرار میگیره به همه اعتقاداتش پشت میکنه. دیدید این بابایی که کانال آمد نیوز رو داشت و اینها چجور بلبل زبون بود، شرارت ازش میبارید، این وجود منحوس و کثیف چقدر جوانای ما رو سال 96 به کشتن داد با راهکارهای مختلفی که طراحی میکرد برای حمله و چه و چه و چه. به محض اینکه دستگیرش کردن همون نیم ساعت اول یه دور نشسته و فقط از سر تا پای نظام عذرخواهی کرده بود. آدم باش، مرد باش، از محسن حججی یاد بگیر. چقدر همین محسن حججی رو مسخره میکرد. اینا یه خوک پروارن، سر تو آخر و فقط تو خوردن و کثافتکاری و اینا. همین که بگیری چاقو زیر گلوشون احساس بکنن بر میگردن از همه کاره که اینا خطوص خوی حیوانی چیزی نداره، نه آرمانی ندارن، ارزشی ندارن، دنبال چیزی نیستن بالاتر از این دنیا. بخواهم خواهم اینجا بمون، توی خراب شده بمونن. همین، اینا ترسی ندارن که از مقابله با اینا بخواهی بترسی. عظمتی ندارن، شکوهی ندارن، هیبتی ندارن، بقایی ندارن. تا الان هم که موندن بخواهی اینکه شما نزدیم تو گوشه اینا. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه، نخواهد ماند، حقه که میمونه. نترسید از مقابله با ظالم. اگه با ظالم مقابله نکنید، خدا مقابل شما قرار میگیره. اگه خدایی نکرده تکیه به ظالم بدید. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تکیه به ظالمین ندید، رکونه به ظالمین نداشته باشین، آتش میگیرید. خدا هم بلتون میکنه، خدا هم بیچارتون میکنه. اینا قواعد ماست. بعضی فکر میکنن همین که ما مثلا روی خوش به ظالم نشون بدیم دیگه دست برمیداره. البته بستگی داره چه ظالمی در چه مرتبه ای. بعضی ظلم در حد فعلشونه، یه دلخوری دارن، حالا مثلا شاید حسادتی دارن، یه کسی از بنده بدش میاد، یه رفتاری از من دیده بدش میاد، واقعا رفتاری شاید آزاردهنده بود، شاید هم اینقدر آزاردهنده نبوده، این دیگه کم پیازارش رو زیاد کرد، شاید هم اصلا رفتاری از من ندیده، حسودی کرده. اینا رو با محبت میشه جذب کرد. تو قرآن هم اینا اشاره کرد که اینها رو با محبت جذب کنی، شاید این دشمن ولی حمیم بشه، ولی همین بشه.
ولی یه وقت هست که ظلم در مرتبه ذات اوست، اینجا دیگه بحث فرق میکنه. ماجرا این شکلی نیستش که ببینید در آیه 34 سوره مبارکه فصلت میفرمه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اگه بدی کرد بهات با خوبی برگردون بهش، بهترین کارو در برابر او انجام بده تا اونی که با دشمنی داره ولی حمیم بشه، به صف بچسبه، به فکر دنیونی بشه. این در مورد اینایی که در حد فعل و صفت با آدم مشکل دارن، ولی اون که با ذاته، اون ذاتش ظلمه، ذاتش دریدگریه، درندگیه، تجاوزه، استکباره، طغیانه، فرعونه. فرعون با محبت نمیشه، البته اتمام حجت میکنیم، ظاهر قرآن فهمون که باش قول لین داشته باشید با فرعون. اینا تاکتیکه ها، اشتباه نشه ها، استراتژیش دشمنی بود. حضرت موسی با فرعون دشمن بود، از چه تاکتیکی استفاده کرد برای اینکه دفع دشمنی او رو بکنه؟ اول قول لیه، منطقی باش حرف زد، نه یعنی در قرم صدقش رفت دل قلوه گرفت، منطقی باش حرف زد، تشر نزد بهش، نهیب نزد، تهدیدش نکرد. اول کار اول قول لین داشت، بعد قول لین اثرگذار نبود، وارد تهدید شد، اثرگذار نبود، وارد مقابله شد، به صف بندی کشید، اثرگذار نبود، به مقاتله کشید، تا جایی که کشتن فرعون رو، یعنی غرقش کردن تو اون دریا. دیگه حالا ابزار ادوات جنگی نداشت هست موسی به اون، نه از این سلاح استفاده کرد، ماجرای دریا، از اون عصاش استفاده کرد برای اینکه فرعون رو غرق بکنه. در واقع موسی کش فرعون رو دیگه، او اراده کرد و این آب رو برگردون تو دریا و فرعون رو غرق کرد. این کاری بود که اصلا موسی انجام داد. خب این مراحل رو طی کرد، همون موسیه که اول رفت قول لعین داشت، آخر فرعون رو غرق کرد، آخر فرعون رو کشت. فرعونی که بچگی رو بزرگ کرده، پدرخوانده او شاید به حساب بیاد. قواعد وقتی دستمون نیست میشه این بابایی که لایو این ایستا میره عمامه اونا رو که برداشتن و با شلوار جین و آستین کوتاه و گل و شعر رو با هم ترکیب میکنه و تعبیر خلق الله میده. تازگی ها یه صوتی شد برای من گذاشته، دیگه آدم واقعا استفراغش میشه از این حجم از دریوری و آدم در خلاقیت یک ذهن میمانه که چقدر انسان، یک انسانی قابلیت داره در تولید فضولات ذهنی، چقدر بعضی، یعنی از کجاشون در میارن این حجم از دریوری و شعر و ور که مثلا اصلا ما نه همش در مورد بهش بافتن، در مورد شب اول قبل بافتن، در مورد زن مثلا بهش جو گفتن که به زنا کار نداره. خب 2000 تا نه مطالعه کردی، نه عقل داری، نه ادب داری، نه فهم داری، نه درک داری، آخه کی به تو چی بگه؟ نه سواد داری، ابتداییات رو نه بلدی، نه شنیدی، نه میفهمی. واسه درخت نمیدونه آدم، ولی وقت میفهمه. یه وقتم دنبال اینه که یکی بهش بفهمونه، یکی بپرسه، یکی که بلده. یه وقت هم آدم نمیفهمه، هم میاد وای میسته برون که میفهمه و داره میگه، خیلی درده واقعا. بعد میبینیم همه اینا رو هم میبافه به حضرت موسی، آخرش میبینیم یه داستانی ازش در میاد. حضرت موسی و فرعون مثلا با هم رفیق جونجونی بودن، عصای پنجشنبه میزدن با هم، میرفتن بیرون یه شیشلیک میزدن، صبح جمعه برمیگشتن، اونم مثلا بعدش یه گلفی مثلا با هم بازی میکردن، یه بیسبالی میرفتن، تنیسی مثلا بازی میکردن. این مثلا ماجرای موسی و فرعون بوده. بعضی از اینا واگذار کنه هم کارا میکنه، هر چی هم که تو اینا اومده میگه نه همش ساختگیه، هر چی تو قرآن و روایات و اینها. یه فکر جدی باید نسبت به این کرد. یعنی بنده از علمای بزرگم درخواست میکنم، اون یه طلبه کوچک، خب یه مدعی عزیز یه چیزی در حرم میگه رو آنتن زنده و سیلیش هم میخوره، حالا یا به حق یا به ناحق، و ما هم میگیم آقا علما هم اگه چیزی گفتن درسته، ما دست علما رو میبوسیم، حتما مصلحتی دیدن، حتما غلط بوده، مطابع علما. خب این که الان حجم مخاطبی که این بابا داره در اینستاگرام چیزی کم نداره از اون مدعایی که داره رو آنتن میگه، اثرش هم شاید بیشتر باشه، اگه بیشتر باشه کمتر نیست. در مغز و ذهن و قلب این جوان یه لایو اینستاگرام مثلا 30-40 هزار نفر هستن دارن میبینن، یه حرفا داره بهم بافته میشه. بنده نمیگم فتوا بدن کاری بکنن، یه شگردی رو باید اتخاذ کرد. سیاست سکوت همه جا بالاخره جوابگو نیست. این آخه یه حرفی باب شده، میگم آقا باطل رو بهش توجه نکنی میمیره. آخه از کجا در اومده؟ نه حدیثه، نه سند داره، نه با سیره اهل بیت جور در میاد، نه با قرآن جور در میاد. اگه حدیث هم بود سند هم داشت چون ضد قرآن میکوبیدمش به دیوار. کجا هست موسی گفت آقا فرعون رو ولش کن خودش خوش میشه میافته، ابراهیم گفت آقا نمرود رو ولش کن خودش هم بیش بی‌محلی کنیم، چی بزرگترین انتقامونه بزرگترین چیه فلان، اینا بی‌توجهی از این حرفا که میزنن، بهش بی‌توجه کن درست میشه. نه ما بی‌توجهی میکنیم هی بدتر میشه، توجه باید بکنیم. یعنی بشینیم این حرفا رو به صورت مدون، کار طلبی مثل بنده هم نیست، علمای سطح بالا خب گاهی میگن که ارزش جواب دادن نداره. مگه کسروی ارزش جواب دادن داشت که امام 40 روز درسش رو تعطیل کرد برای اینکه شبهات او رو جواب بده؟ چند نفر اصلا کتاب کسروی خونده بودن؟ سلمان رشدی مگه ارزش این حرفا رو داشت که امام فتوای اعدام او رو داد؟ بله اون که امام گفتن اصلا تازه واسه فهمیدن که سلمان رشدی همچین کتابی نوشته، اینا استدلال نمیشه. وقتی از یه جایی داره ضلالت انحراف پمپاژ میشه به جامعه، بعد راهشو بس، بعد مقابله کرد باهاش. آقای یه جلسه‌ای بذارن شبهات این بابا رو، حرفای این بابا رو، یا خودشو دعوت بکنن بیاد اونجا بشینه باهاش گفتگو بکنن. یکی از این مسئولین عزیز که وقتی دعوت کردن آقای صبونه باهاش داد برای فیلم منتشر شد، تازه فهمیدم چرا اینا با هم خوبن، مثلا هم فکرن، مسئول سابق. این روشن فکر بازی‌ها بذارین کنار، این حرفای این بابا از بیخ داره میکوبونه همه رو، همش هم جواب داره، همش هم منطقی. تو همین صحبت های ما طلبه ناچیزی که چی به حساب نمیان، اکثر حرفای این بابا تو اکثر مطالب ما جواب داده شده. یه عالمی یه فقیهی بیاد جایگاهی داشته باشه، موضعی بگیره، روشن بکنه برای مردم از جایگاه فقاهت و علم، لااقل برای کسایی که مرددن. خب یه تعدادی از طرفدارایشون قطعا نمیان با این حرفا، خطشون عوض نمیشه، محکمتر هم میشن، مسیر مقابله هم میفتن، ولی یه تعداد وسیعی هم هستن اینا فکر کردن این بابا حرف خدا پیغمبر. به خود بنده پیام دادن میگفتن که حرفای تو تو آنسوی مرگ با حرفای این بابا یکیه، که من چقدر تو سرم کوبیدم که آخه تو مگه اونجا چی گفتی که بعضی ملت اینجور برداشت کردن؟ خیلی احساس شرمندگی کردم و احساس خسارت کردم از این مطالبی که اونجا گفته شده. چقدر مگه اون حرفا غلط بوده؟ چقدر مگه ازش میشه برداشت اشتباه کرد که کسی فکر کنه اون حرفا که ما گفتیم اینه، حرفایی که این بابا داره زیراب جهنم و مهنم و همه اینا رو میزنه، برزخ و شب اول قبر و همه اینا رو به بازی گرفته، خب اون حرفا کجا؟ این حرفا کجا؟ نمیدونم چجور بعضی عزیزان اینا رو هم قاطی کردن. خب برای این عزیزانی که اینجور مشتبه شده انبرشون، یه کسی یه شأنی داره و بیا جواب بده. این هم یه مقابله است، با ظالم باید مقابله کرد، کسی که ظلم فرهنگی میکنه. و من عدل و من افترا علی الله کذبا، کی ظالم تر از اونه که میبافه به اسم خدا؟ کونال ظالم خصما، با این ظالم هم مقابله کنید. و من عدل و من مساجد الله ان یذکر فیها، کی از این ظالم تر که یه کاری میکنه پای مردم از مسجد بریده بشه؟ اون بابا میگفتش که تو تاکسی نشستم راننده تاکسی من میگفت بچه من وقتی پای منبر این آقا رفته نماز رو گذاشته کنار. چه ظلمی بالاتر از این که کسی داره راه بندگی خدا رو میبنده با دریوری و شعرهایی که داره میبافه؟ یه وقتی هم ما یه توییتی زدیم گفتیم آقای فلانی که تو مثلا این کار رو میکنی، ریشه تو بزن، حرف از خدا پیغمبر روایت هم نزن، اصلا بیا توی لایو عرق بخور. بعد یه عزیزی نوشته بود که من فلانی بعد اومد بخاطر این حرفی که زد دعوت به عرق خوری کرد. واقعا آدم میمونه واقعا چه باید بگه و چه کنه. آقای بهجت به اون آقا که نماز یه روز درمیون میخون فهمیدن که اگر دنیا میخوای نماز بخون، آخرت میخوای نماز بخون، هیچی هم نمیخوای نخون. بگیم خواهی بحشت هم دعوت که آقا به نماز نخوندن، بابا یه کمی هم یه دوزارم آدم بفهمه، به خدا حرمت شرعی نداره، به قرآن حرام نیست، کراهت هم نداره، شاید مستحب باشه، بفهم چی داره میگه. یکم سطح خودمونم بیاریم بالا. بگیم بابا گفتیم آقا این ریش و پشم اینا رو بزن، اسم خدا پیغمبر نگو اینا رو، اصلا عرق خوری کن. یه مقابلی باید با این بیاد دیگه، یه تقابلی باید آدم نشون بده. هی میگیم چیزی نگیم که خب چون میبینیم طرفدار زیاد داره و طرفدارش میزن سرم میترسه، این همون منطقه غلطه دیگه. بله خب وقتی کسی داره ظلم میکنه شما باش مقابله میکنی میزن سرت دیگه. این پس دیگه امیرالمومنین چی وصیت کردن؟ پس کونال ظالم خصما، میزن سر یکی مظلوم میشه اینجا، ولی المظلومه اونا، هم با ظالم مقابله کنی، همینی هم که مظلوم شد کمکش کنی. آخه این ورش هم نداریم، نه اون ورش داریم نه این ورش، نه وقتی کسی ظلم فرهنگی داره میکنه رو به روش رای میسیم، یکی هم که میاد روبروی این ظالم وای میسته مظلوم میشه، حمایت اینم نمیاد. همون که یه وقت عرض کردم تازه میگیم که برو ببینیم چیکار کردی که امام حسین تو سرت میزنن. این فوشا و کامنت هایی که وسط نشه خیلی ما پرتیم، خدا به دادمون برسه. واقعا خودم عرض میکنم هر چی میشنم نگاه میکنم به اعمال و کردار و رفتار میرم خیلی ما پرتیم، خیلی فاصله داریم تا اونجایی که باید باشیم. این سوره مبارکه 8 بعد از این آیات که در مورد ظلم و مقابله با ظالمین و ذالک جزاء الظالمین آیه 17 این سوره که ما با ظالمین شکلی برخورد میکنیم، بعد بحث مراقبه رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدن. محاسبه، مراقبه، بحث معرفت نفس. عمیق‌ترین آیات توحیدی قرآن همین آیات 18 تا آخر سوره مبارکه 8. بعد چه فضایی داره میاره؟ بعد فضای درگیری با ظالم، با ظالم مقابله کن، با دشمن مقابله کن، با دشمن بیرونی، بعد میتونی دشمن درونی رو هم بزنی. البته دشمن درونی رو دائما باید آدم باش درگیر باشه با نفسش، ولی اون دشمن بیرونی با این هماهنگ میشه، دوتایی علیه من سوار میشن، منو زمین گیر میکنه. با هر دوتا با مقابله کنی، بعد برگردی به سمت حقیقت خودت، به سمت حقیقت نفس. لا تکونو کالذین نسوا الله، کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. توجه به خدا داشته باشین، معرفت به خدا داشته باشین، معرفت به نفس داشته باشین. بعد دیگه معارفی که آیات بی‌نظیر آیات سوره مبارکه 8 آیات آخر سوره مبارکه 8 همینه. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. خیلی این پیام ماندگاری است. با ظالم دشمن باشید و سعی کنید خودتون هم ظلم نکنید. که حالا تو بحث آن سوره مرگ مقداری این روایت رو چند تایشو گفتم، حالا اینجا چند تا روایت رو بخونم و بحث رو تمام بکنم. پیغمبر فرمود من اصبح لا یهم به ظلم احد غفر الله مجتره. کسی اول صبح نیت نداره که به کسی ظلم بکنه، نه اینکه نیت داره که ظلم نکنه، اینو همونجا گفتم، نه اینکه نیت کرده که ظلم نکنه، نه نیت نداره که ظلم بکنه. با این نبسته، با این فضا که برم ظلم کنم، دنبال این نیست که ظلم بکنه، این گناهان اون روزش بخشیده است. من اخذ للمظلوم من الظالم، چقدر این روایت فوق العاده است. حالا یه وقت در سطح وسیع صهیونیست‌ها و فلسطین و اینهاست، حالا بعضی هم شبهه دارن در این مسئله، مقالات فراوانی نوشته شده، بعضی فکر می‌کنن که فلسطینی‌ها خودشون زمیناشون رو فروختن. نه آقا، اینجور نبوده، اون یک درصد بسیار کمی بوده. این شهرک‌سازی و این بمبارون و اینا، وقتی که زمینشو فروخته که دیگه نه بمبارونش نمی‌کنن، فروخته رفته دیگه. بحث این نیست که اونایی که فروختن رفتن بعدا میگن زمینو می‌خوای، اینا که تو خونه‌شونن اینا رو دارن میکشن بیرون میکنن که اینا مال ماست. بحث اینه. مقالات فراوانی هم هست تو اینترنت اگه کسی دنبالش بره. خب یا تو اون سطح، تو اون اشله، یا سطح پایینه، من میدونم فلان همسایه داره فلان همسایه ظلم میکنه، برای منم واضحه. یا وقت توهمه، آدم خبر نداره، اینجا تحقیق میکنه، بررسی میکنه، نمیدونه، سکوت میکنه. یا وقت میدونم به وضوح، اینجا میترسم موقعیت من به خطر بیفته، ساب کارم منو اخراج بکنه. کونان ظالم خصما، البته تاکتیکشو خودت باید بررسی کنی، نه اینکه به واسطه داد بزنی داد بیدار کنی. برو با یه روش قشنگ و بکری و کم هزینه‌ای کاری بکن که حق از مظلوم گرفته بشه از ظالم، به استشهاد دادن، به امضا جمع کردن، به کارهای مختلفی که میشه انجام داد، کارهای کم هزینه، حمایت کن از مظلوم. پیغمبر فرمود من اخذ ماه مبارک رمضان، این احادیث اینا رو ببریم با خودمون. من اخذ للمظلوم من الظالم، کسی که از مظلوم، کسی که از ظالم به نفع مظلوم حق مظلوم رو بگیره. کان معی فی الجنت مصاحبا، این با من در بهش همنشینه. مصاحبت پیغمبر رو درک خواهد کرد در بهش. احسن العدل نصرت المظلوم، از امیرالمومنینه در قرآن الحکم. زیباترین عدالت یاری مظلومه. دنبال عدالت مگه نیستی؟ از مظلوم حمایت کن، کمکش کن. حالا یه وقت اون مظلوم اون فلسطینیه، مظلوم اون جوان سوریه، یه وقت این مظلوم در هبکوه عراقه، یه وقت در هفت تپه است، یه وقت اون کارگریه که حقوقش رو نمیدن، اینا مظلومه. البته سطح ظلم فرق میکنه، درجات ظلم فرق میکنه، برخی ظلم ها علت برای ظلم های دیگه است، رتبه بندی های در ظلم فرق میکنه، اینها رو ما هم قاطی نمیکنیم، ولی از همه مظلومین حمایت میکنیم، با همه ظالمین مقابله میکنیم. اون آدم کچلواری ریشو تسبیح به دستی که احیانا چفیه هم انداخته ولی تو ادارش به کارگرش به زیر دستش ظلم میکنه، این تابع و ادامه و امتداد صهیونیستاست، بین ما رخنه کرد، چون کار او همینه. کار اون صهیونیست مگه چیه؟ آسیب زدن به حیثیت اسلام و مسلمین و
ریشه‌کن کردن این فکر و این فرهنگ، این داره با عملش این کارو میکنه. حالا اون در یک سطح وسیع‌تر و عمیق‌تر، این در یک سطح سبک‌تر و محدودتر. حالا با اون 100% مقابله میکنیم، با این 10% مقابله میکنیم، با اینم مقابله میکنیم، تو گوش اینم میزنیم، سر اینم داد میزنیم، اول نصیحتش میکنیم، قول لین داریم، دعوتش میکنیم، بعد مقابله میکنیم، بعد اگه دیدیم راه نداره کار به جای باریک میکشه، حمایت از مظلومی، اینو بنا بذاریم با خودمون. هر جا هر کسی داره مظلوم واقع میشه، هر جا هر کسی داره ظلم میکنه، بعد واکنششون بدیم از خودمون. سکوت، بی‌محلی، عافیت طلبی های علکی به رونه بودن، خب اینا بود که امیرالمومنین مظلوم واقع کرد. همین مسئله، اینا مشکلات فرهنگی، اینا خلل های فرهنگی و بیماری های اخلاقی بود که در مردم کوفه بود. اینا اون چیزا بود که امیرالمومنین میخواست و مردم کوفه محقق نمیکردن. امیرالمومنین از مردم کوفه چی میخواست غیر از همین وصیت نامه که ما فرمود؟ چرا ناله زد امیرالمومنین دست مردم کوفه؟ چون همینا رو محقق نکردن. همین که با ظالم دشمن باشی، هوای مظلومو داشته باشی. در دعای 38 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام عرض میکنن اللهم انی اعتذر الیک، مطالب بابت این استغفار کردیم. راه بیفتی تو خیابون، برید با دوربین مخفی، با مصاحبه گزارش بگیرید برای این ماه مبارک رمضان، قبل ماه، بعد ماه، هر وقت، یه کار جالبیست. یا این عبارت رو بدید فارسیشو یکی بخونه ببینیم که میگن مال کدوم یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر دنیاست. یا این که از مردم بپرسیم تا حالا شده بابت این کار استغفار بکنی، از خدا عذرخواهی بکنی، سحر ناله بزنی بابت این، پشیمان باشی، نماز توبه بخونی. آقا مسائل، همین مسائل جنسی و یا مثلا حق الناس، معمولا ایناست که ما داریم به کسی تو گوشش زدیم، دروغ گفتیم، غیبت کردیم، معمولا ایناست. یکی از این چیزایی که معمولا بهش توجه نداریم، آسیب هم میزنه به ما، حق و ناس هم هست، گناه هم هست. اینه، ببینید دعای 38 امام سجاد در صحیفه، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. خدای من عذرخواهی میکنم در محضر تو از این که به یک مظلومی در برابر من ظلم شد، به یک مظلومی در برابر من ظلم شد و من کمکش نکردم. خب یه وقت میدانستم، این دیگه خیلی گناه بزرگ، یه وقت هم نمیدانستم. اگه اینم هست باز از خدا داریم میخوایم. خدای نکنه وقتی من حواسم نبود کسی این دور و بریا داشت ظلم میکرد به کسی، من خبر نداشتم، اینم به تو پناه میبرم، بابت من مؤاخذه نکنی که چرا تو خبر نداشتی. بله رحمت خدا نمیخوایم محدود بکنیم، میخوایم واکنش و حساسیت خودمون بالا ببریم. اینقدر این مسئله خطیره که حتی نسبت به اون جایی که نمیدونیم هم از خودمون حراس نشون بدیم. این وصیت امیرالمومنین و سفارش امیرالمومنینه، انشالله که اهلش بشیم. و این پاراگراف رو تموم کنم، و عملا به ما فل کتاب، عمل کنید به آنچه که در کتاب، البته این در نامه 47 دیگه نیست این تیکه، ولا تأخذ کما فی الله لومت و لائم، در راه خدا ملامت ملامتگری شما رو نگیره، زمین گیر نکنه، مانع راهتون نشه، سرعتتون رو کم نکنه. به حق عمل کنین، حق رو تشخیص بدین، پای حق وایسین، همینم پیش بگیرید برید، به هیچ کسی دیگه کار نداشته باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم چنگ بندازید به حبل الهی، تفرقه نداشته باشید، یکی اون ور یکی این ور نمیشه. این حبل جوری که همه با هم باید متصل باشید و بگیرید. همگانیه، گرفتن این همگانی فردی نیست. اگه همه با هم گرفتید، همه با هم نجات پیدا میکنید، تک تک نمیتونن بگیرن. یا همه نجات پیدا میکنید یا همه آواره میشید. همه نجات پیدا کردنش هم واسه اینه که همه با هم باشید، همه با هم دست بندازید به این حبل الله، به این رشته که یک سرش در عرش الهی و قرب حق تعالی است، یک سرش بین شماست، که یا قرآنه یا ولایت اهل بیت یا خود اهل بیتن، حقایق، احکام، همه این هم میتونه حبل الله باشه، که هر چیزی که یه سرش اینجا بین ماست، یک سرش در ملکوت اولیا و در محضر حق تعالی است. اینا رو با هم همه صرف باید بگیریم، متصل باشیم هم به هم هم به حبل الله. خدا ان شاءالله کمک بکنه. ان شاءالله جلسه بعد بخش دیگه از این متن شریف و مبارک رو با هم مرور خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.